سلام و عصر شما خوش. زرغونه منگل با تازه ترین موضوعات خبری که روز با شما هستم. ادامه عملیات نیروهای خاص به هدف دستگیری نظام الدین قیصری و اعتراضات در رابطه با این عملیات. روند تفتیش و بازشماری آرا در 3 ولایت باقی مانده به پایان رسیده است و 4 ولایت دیگر باقی است. عکس العمل حکومت افغانستان به محکومیت احمد یوسف نورستانی در امریکا و اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد ادامه سرکوب اعتراض کنندگان در ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جعفر احمدی.
نیروهای امنیتی هنوز موفق به بازداشت نظام الدین قیصری نشدند. اعتراضها بر سر تصویب شدن یک قانون جنجال برانگیز در هند امروز ادامه یافتند و سازمان عفو بین الملل میگوید مقامهای ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب را همچنان ادامه میدهند. سلام، خوش آمدید. اجمل فایز فرمانده امنیه ولایت بلخ از ادامه عملیات برای بازداشت نظام الدین قیصری فرمانده محلی خبر میدهد. آقای فایز امروز بر رادیو آزادی گفت که قیصری در یکی از مکانها در ناحیه 5 شهر بلخ پنهان شده است. با گفته آقای فایز، در جریان عملیات نیروهای افغان تا کنون 7 تن از افراد قیصری کشته و 35 تن دیگر آنها بازداشت شدند. او در ادامه افزود:
ما در داخل خانه قیصری قرارگاه گرفتیم و عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر براپورایی که بر ما آمدن بعد دیپو و مخفیگاه دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم که ببینیم اونجا چی موجود هستند. تا هنوز متلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارند.
بر بنیاد برخی گزارش ها قیصری به شهر شبرغان فرار کرده، اما مقام های محلی جوزجان این گزارش ها را تایید نکردند. او به باجگیری، غصب زمین و داشتن افراد مسلح غیر مسئول متهم است، ادعایی که خودش آن را رد کرده است. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به مجرم شناخته شدن احمد یوسف نورستانی میگوید نهادهای عدلی و قضایی ایالات متحده می توانند در مورد او تصمیم گیرند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در حساب تویتر خود نوشت: جرم یک عمل شخصی است و هیچ کسی در هیچ مکان مافوق قانون بوده نمی تواند. آقای نورستانی حدود 1 سال پیش از سوی رئیس جمهور غنی به حیث سناتور انتصاب شد و پیش از آن رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان بود. وزارت عدلیه امریکا گفته است نورستانی در یک محکمه ایالت کالیفرنیا اعتراف کرده که از یک نهاد کمک کننده امریکایی $100,000 به دست آورده و بدون آنکه به این نهاد در مورد عدم حضورش در امریکا احوال بدهد، وقت زیاد را در بیرون از ایالات متحده گذشتانده. نورستانی به این سبب با خطر 10 سال زندان و پرداخت $250,000 جریمه مواجه است. اعتراض ها بر سر تصویب شدن یک قانون جنجال برانگیز از سوی پارلمان هند در چند شهر این کشور امروز ادامه یافتند و ماموران پلیس هم با معترضان درگیر شدند. در دهلی جدید پلیس از گاز اشکاور استفاده و شماری از معترضان را بازداشت کرد. از زمان تصویب این قانون در 11 دسامبر در سر تا سر شمال و شرق هند تظاهرات را اندازی شده. شماری از منتقدان این قانون را بخشی از اجندای نرندرا مودی صدر اعظم هند برای به حاشیه راندن حدود 200 میلیون مسلمان هند می دانند، و در حالی که دیگران از سرازیر شدن سیل از مهاجران در این کشور ترس دارند. بر بنیاد این قانون به هندوها، سکها، بودائیها، پارسیان و مسیحیان از افغانستان، پاکستان و بنگلادش که بخواهند در هند زندگی کنند شهروندی داده می شود. سازمان عفو بین الملل می گوید مقام های ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب را همچنان ادامه می دهند. این کمپاین ماه گذشته پس از اعتراض های سراسری آغاز شد که در جریان آن دست کم 304 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل امروز در خبرنامه گفت که مقام های ایران هزاران معترض، ژورنالیست، مدافع حقوق بشر و محصل را دستگیر کردند تا با انتقاد آنها از سرکوب بی‌رحمانه افراد پایان دهند. فلیپ لوتر، مسئول بخش پژوهش امور شرق میانه و شمال افریقا در این سازمان گفته است که بر بنیاد حرفای گواهان، تقریبا فوراً پس از آن که مقامات ایرانی صدها تن از شرکت کننده های اعتراض ها را کشتند، عملیات سرکوب گسترده افراد را نیز سازماندهی کردند. معترضان برای دومین شب با پلیس در بیروت پایتخت لبنان درگیر شدند. بحران سیاسی که در نتیجه مشکلات اقتصادی روزافزون این کشور به وجود آمده در حال عمیق‌تر شدن است. یک روز پس از سرکوب خشونت آمیز معترضان از سوی پلیس، هزاران تن دیشب راه پیمایی کردند. و در پاکستان امروز کمپاین 5 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان آغاز شد. قرار است بیش از 39 میلیون کودک در سرتاسر این کشور واکسین شوند. شمار افراد متاثر شده از پولیو در پاکستان امسال به بیش از 100 تن رسیده است. پایان خبرها.
ساعت 56 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اعدام عملیات نیروهای خاص به هدف دستگیری نظام الدین قیصری.
عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورهایی که بر ما آمدن بعد دیپو ها و مخفیگاه دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم.
روند تفتیش و بازشماری آرا در 3 ولایت دیگر به پایان رسید.
گزارشاتی که از ولایت گرفتیم واقعا به شکل درستش اجازه داده شد و کارکرد خود کمیسیون های مستقل انتخابات آغاز کرد.
عکس‌العمل حکومت افغانستان به محکومیت احمد یوسف نورستانی، یک سناتور افغان در امریکا.
او با داشتن تابعیت دوگانه هم مسئولیت داره در ایالات متحده امریکا و به سیستم قضایی ایالات متحده امریکا.
اظهارات سازمان عفو بین الملل در مورد ادامه سرکوب اعتراض کنندگان در ایران.
دست کم 8000 نفر بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل میگه هزاران کودک، هزاران نوجوان زیر 18 ساله بازداشت شدند، از جمله 15 ساله حتی.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماست. این پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. تلاش های نیروهای افغان برای گرفتاری نظام الدین قیصری، یک قمندان محلی در شمال افغانستان، ادامه داره. 35 عضو ملیشی قیصری تا حال دستگیر شدن و 7 تن کشته شدن. حالات تا حد نامعلوم است، چون قیصری در محل پنهان است و حامیایش امروز با راه‌اندازی اعتراضات اتهامات وارد کردند. بیشتر از مجیب حبیب زی، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، مشنویم که می حال در خط تلفن با ماست. آقای حبیب زی، سلام و شام شما بخیر. بفرمایین تازه ترین جزئیات از محل بدین.
سلام به شما بانو منگل و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. ده‌ها تن از طرفداران نظام الدین قیصری پس از اینکه نیروهای امنیتی 80 را که در درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران مختلی نظام الدین قیصری به افرادش وارد شده بود، تسلیم خانواده‌هایش کرد. اونها در مقابل به مقام ولایت بلخ تجمع کردند با دست داشتن 80شان و اتهام وارد کردند که عملیات بالای خانه نظام الدین قیصری یک عملیات سیاسی بوده، یک دسیسه سیاسی بوده و از دولت تقاضا کرد، دولت مرکزی، که تا دری زمینه تحقیق بکنه و همچنان آمرین نیروی داده به پنجه قانون بسپاره. از سوی هم کماندان امنی بلخ میگه که قطعات آمده از کابل، قطعات ویژه پلیس تا زمان در بلخ حضور خواهم داشت که اینا تا آخرین پناهگاه کماندان قیصری را متلاشی بسازند و یا مفرد به دستگیری قیصری شوند.
تشکر از شما آقای حبیب سعید. شنوندی عزیز، عملیات نیروهای خاص به هدف دستگیری نظام الدین قیصری در بلخ ادامه داره. گفته شده از منزل قیصری مقداری از اسلحه و مهمات به دست نیروهای امنیتی افتاده. 35 تن از افراد قیصری بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها 7 تن از ملیشه های وابسته با نظام الدین قیصری در جریان درگیری ها کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ مجیب حبیب زی ساعت پیش با قماندان امنی بلخ اجمل فایز صحبت داشت و تازه ترین تحولات از اونا جویا شده بود.
عملیات ما هنوز ختم نشدن، چون نظر به راپورایی که برای ما آمدن بعد دیپو ها و مخفیگاه های دیگه هم داخل است، باید ما را پیدا بکنیم. اما تلاشی از طرف قطعات ویژه ما دوام دارن. سلاح مهمات پیدا کردیم که در داخل خانه و اتاقا بودن و همچنان وسایل خیلی زیاد اینجا است که فعلا تلاشی جریان دارن. برای اینکه مخفیگاه هایی که میگن که در داخل خانه از قیصری هستن که راه داره به دیگه جای سشکار کرده هستیم که ما بتونیم را پیدا کنیم که در اینجا چی هست دیگه.
خود قیصری کجاست و عملیاتتون چه زمانی ادامه خواهد کرد؟
عملیات ما تا زمانی که جایی را که ما مشکوک هستیم بالای رو دوام دارن، مخصوصا خانه‌ای که برای ما شک از هر جایی که مداشر که باشن ما کار کرده هستیم. در صورتی که در او جا اگر قیصری پنهان باشه یا در اطراف خانه پنهان باشه ما سرشکار کرده هستیم دورا پیدا بکنیم و این قطعات ویژه تا وقتی که ما موفق نشیم باید که اصل جایی که قیصری است و یایی که مثلا مخفیگاهی که جاست خط نشد قطعات ویژه با ما هستند. به تعداد 7 نفر از نفرهای قیصری که در جریان جنگ برخورد کردن با ما تلف است و 2 نفر 1 نفر زخمی دارن و به تعداد 35 نفر اسیر داریم ما که فعلا تک خاطر دارن که در قماندانی امنیه موجود است و همچنان از نیروهای دولتی ما 2 نفر ما زخمی دارن. ساعتی به تعداد تقریبا 60 نفر یا 70 نفر بودن که بعضیشون اکتدارشون فرار کردن، اکتدارشون ما اسیر گرفتیم. شما در جیران هستین دیگه. در جیران هستی که ما 2 مرتبه حمله کردیم اینجا، ولی از طریق امو وسایل ما که مثلا ضربه خورد و ماشین های مترم مثلا خراب شد ما توقف کرد مثلا عملیات ما بر چند ساعتی و همچنان دوباره که ما زده حمله کردیم در جیران زده حمله ای که ما شب دیشب کردیم احتمال میره که در داخل خانه‌ای که پشت سر خانه قیصری است چند تا باغ است، چند تا خانه است، از طریق اینا و یا اینکه احتمال میره کسی اینا را مثلا از بیرون راهنمایی بکنن که کان طریق ما فرار بکنن. داخل صاحب ما فکر نکنیم که در خود خانه اولی باشه، شاید در اولیای بیرونی در کجا دیگه پنهان باشن. ما سرشکار کردنش به خاطر که بتونن پیدا بکنیم اطراف این خانه از اینا.
اتهامات وارده بر قیصری چی از طرف پلیس؟
چون 35 نفر ما اسیر داریم، تنور دقیقاً جیران دارن با میتین میشن پرسان میشن که اینا کی هستن، با قیصری چه ارتباط دارن و اینا در کدام جرم جنایت دیگه اینا داشتن. ما سرشکار کردنشیم که قریب بخیر شما آگاه می‌سازیم. یک چیز می‌خوام براتون واجب بگویم که آقای قیصری به صفت یک مجرم، به صفت یک خائن ملی در پیش ما، در پیش ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شده، چون اونا با دولت مقابله کردن و وسایل دولت، پرسنل دولت مثلا زخمی کردن. این چیزی نیست که ما بخشیدنی باشه و یا که عفو شوند. در هر جایی که در هر نقطه افغانستان که ما بخوایم که قیصری باشن ما از طریق نیروهای ویژه مجمعات می‌کنیم و ما دستگیر می‌کنیم. در هر جایی که باشه ما دیگه به نام قیصری و قیصری‌هایی که می‌خوان زور زور بگن داخل مزار شریف دیگه جای پای نیست.
تلفات خسارت افراد ملکی چقدر است آقای فایز؟
ملکی هیچ کسی نیست، فقط ما 2 نفر خود ما زخمی شدید داریم که فعلا وضعشان خوب است و از ملکی کس تلفات نداریم.
اجمل فایز قماندان امنیه بلخ بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
روند تفتیش و بازشماری آرا در 3 ولایت دیگه به پایان رسید. رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که روند تفتیش و بازشماری آرا در 4 ولایت باقی مانده بدون هیچ گونه مشکل ادامه دارد. شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی گفتند که پایان این روند باید به گونه‌ای باشه که قناعت تیم‌های انتخاباتی فراهم شود. حمید حکیمی جزئیات دارد.
از 7 ولایت باقی مانده روند تفتیش و بازشماری آرا دیروز یکشنبه در ولایت‌های پنجشیر، سرپل و جوزجان به پایان رسید. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که این روند در ولایت‌های تخار، بدخشان، فاریاب و بغلان بدون هیچ گونه مشکلی ادامه دارد. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که کمیسیون در هماهنگی با دیگر مراجع تلاش میکنند که روند تفتیش و بازشماری را در این ولایت‌ها به زودی به پایان برسد.
روند تفتیش و بازشماری را در ولایت‌های پنجشیر، سرپل و جوزجان به پایان رسیده است و در ولایت‌های باقی مانده به گونه عادی ادامه دارد.
روند تفتیش و بازشماری را روز 18 اقرب آغاز شد، اما به دلیل اعتراض شماری از تیم‌های انتخاباتی تا 26 اقرب متوقف شد. با آنکه کمیسیون این روند را از سر گرفت، اما تیم ثبات و همگرایی و برخی تیم‌های انتخاباتی دیگر مانع انجام روند تفتیش و بازشماری را در 7 ولایت شدند. با گذشت نزدیک به 1 ماه از این موضوع، عبدالله عبدالله رهبر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی از حامیان این تیم خواست که به کمیسیون اجازه دهند که آرای انتخابات را در ولایت‌های باقی مانده بازشماری و تفتیش کند. شماری از نهادهای ناظر انتخابات میگویند روند تفتیش در 7 ولایت باقی مانده بدون هیچ گونه نگرانی ادامه دارد. بریالی حقجو رئیس نهاد ناظر کامیابی و شفافیت بر رادیو آزادی گفت که این تفتیش باید راهی باز کند که قناعت تیم‌های انتخاباتی فراهم شود.
گزارشاتی که با از ولایت گرفتیم واقعا به شکل درستش اجازه داده شد و کارکرد خود کمیسیون‌های مستقل انتخابات آغاز کردند. مناظرین هم حضور خود داشتند. تلاش به این است که تا شود که هم قضاوتی که بین ادینا ایجاد میشه با نظارت و حضور داشت ناظرین بی‌طرف بوده باشه.
پیش از این شماری از نهادهای ناظر انتخابات از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته بودند که هرچه زودتر باید نتایج انتخابات ریاست جمهوری را مشخص کند. با آنکه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی در روند تفتیش و بازشماری یارای 7 ولایت اشتراک کرده، اما تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار این روند را تحریم کرده است. آقای حکمتیار پیش از این گفته بود که کمیسیون باید به جای تفتیش و بازشماری یارای 8000 محل آرای تمام محلات را تفتیش و بازشماری کند و در ولایت‌هایی که دستگاه‌های بیومتری گم شده است انتخابات مجدد برگزار کند. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید این کمیسیون تنها بر بنیاد قانون عمل میکند و تنها محلاتی را تفتیش و بازشماری میکند که مورد نگرانی کمیسیون شکایات انتخاباتی است. کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که روند تفتیش و بازشماری یارای 7 ولایت باقی مانده در 5 روز به پایان خواهد رسید و این روند امروز دوشنبه وارد دومین روز شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ریاست جمهوری افغانستان در عکس‌العمل به محکومیت احمد یوسف نورستانی، سناتور افغان در ایالات متحده گفته که جرم عمل شخصی است. به تازگی محکمه در آمریکا آقای نورستانی را به اتهام دزدی دارایی عمومی محکوم به زندان مجرم شناخت و آقای نورستانی با خطر زندان و پرداخت جریمه نقدی مواجه هست. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه تویتر خود نوشته که آقای نورستانی شهروند افغان و شهروندی افغانستان و امریکا را داره و اگر مرتکب کدام عمل غیر قانونی در امریکا شده باشه نهادهای عدلی و قضایی امریکا میتونن در مورد تصمیم بگیرن. فرشته ندا جزئیات داره.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به محکومیت یوسف نورستانی سناتور افغان از سوی محکمه در امریکا به تقلب و پنهانکاری میگوید جرم عمل شخصی است و هیچ کسی در هیچ مکانی نمیتواند بالاتر از قانون باشد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در صفحه توییترش نوشته است که آقای نورستانی تابعیت امریکا را داشته و اگر مرتکب عمل غیر قانونی شده باشد نهادهای عدلی و قضایی آن کشور می توانند در مورد او تصمیم بگیرند. این در حالی است که روز گذشته احمد یوسف نورستانی سناتور افغان و رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات با تقلب و پنهانکاری پول در امریکا مجرم شناخته شده است. با گفته منابع وزارت عدلی امریکا آقای نورستانی در محکمه در ایالت کالیفرنیا اعتراف کرده که از یک نهاد کمک کننده امریکایی $100,000 به دست آورده است. آقای نورستانی متهم است که بدون آن که به این نهاد در مورد عدم حضورش در امریکا خبر بدهد، وقت زیاد را در خارج از امریکا سپری کرده است. حالا آقای نورستانی با خطر 10 سال زندان و پرداخت $250,000 جریمه مواجه است. او در سال 2014 میلادی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان را بر عهده داشت. انتخابات ریاست جمهوری در زمان تحت مدیریت وی جنجال برانگیز شد و آقای نورستانی متهم به سوء مدیریت و کمیسیون تحت رهبری وی به تقلب متهم شد. پس از آن آقای نورستانی به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا گماشته شد، اما به دلیل انتقادهای شدید نتوانست به سفارت افغانستان در اسپانیا برود. او پارسال از سوی رئیس جمهور به عنوان عضو انتصابی مشران و جرگه تعیین شد. آقای نورستانی در ماه ثور 1398 از سوی محکمه مبارزه با جرایم سنگین در افغانستان با 13 ماه زندان و پرداخت 1,000,000 افغانی محکوم شد، اما او زندانی نشد. ارگان‌های عدلی و قضایی مدعی بودند که آقای نورستانی در سال 2009 زمانی که والی هرات بود مبلغ 1,000,000 افغانی را از پول تصدی ملی بس برداشته و دوباره به خزانه دولت بر نگردانده است. در این حال شماری از کارشناسان حقوقی بدین باورند که آقای نورستانی در جایی که مجرم شناخته شده مطابق قوانین همان کشور محکوم به مجازات شود. عبدالشکور دادرس یک تن از این کارشناسان میگوید:
ما در این مورد چیزی به خاطر ذکر نمیتانیم و دولت هم نمیتانه که او با داشتن تابعیت دوگانه هم مسئولیت داره در ایالات متحده امریکا و به سیستم قضایی ایالات متحده امریکا و هم مسئولیت داره در افغانستان. هر عملی که در هر محدوده جغرافیایی واقع شد، قوانین امو کشور در اونجا حاکم هستن و مطابق قوانین امو کشور محکوم به مجازات میشه و رسیدگی قضایی صورت میگیره.
تلاش نمودیم تا در این مورد نظر لوی سرانوالی و آقای نورستانی را داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل گفته که مقامات ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب همچنان ادامه دادن. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، با ما باشین. ولی حالا گزارش از کابل: شماری از نماینده های مردم در مجلس نمایندگان در عکس العمل با سخنای عارف رحمانی، یک نماینده دیگه مردم در ولسی جرگه، گفتند که توهین به افغان ها پذیرفتنی نیست و رحمانی باید از مردم معذرت بخواهد. عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در ولسی جرگه یک روز پیش در حساب تویتر خود نوشته بود که افغان ها به جز از انتحار، انفجار، غارتگری و ملا عمر سازی یک نقطه درخشان در کارنامه 300 ساله حکومت خود نداشتند. در تازه ترین مورد آقای رحمانی در حساب تویتر خود نوشته که هدفش از این نوشته توهین نی بلکه مقایسه دو دوره تاریخی بوده. نظیفه محبوبی جزئیات دارم.
نوشته تویتری یک نماینده مردم در مجلس نمایندگان واکنش برانگیز شد، با آنکه عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان در تازه ترین نوشته تویتری خود گفته که هدف نوشته او توهین به قوم خاص و یا افغانها نه، بل مقایسه دو دوره تاریخی بوده. اما یک نوشته او در تویتر واکنش های گوناگونی در میان اعضای این مجلس به دنبال داشته است. شمار از نمایندگان مردم میگویند او باید از این سخنانش پوزش بخواهد و این موضوع را در مجلس جدی خواهند گرفت. زیادین آکازای نماینده مردم بادخیز در مجلس:
او به یک قوم توهین کرده است. این نظر شخصی او است. ما پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک برادرانی هم هستیم. این موضوع را جدی میگیریم و او باید از مردم پوزش بخواهد.
عارف رحمانی یک روز پیش در حساب تویترش نوشته بود که افغانها یک نقطه درخشان در کارنامه 300 سال حکومت خود به جز از انتحار، انفجار، غارتگری حیدری، ملا عمر سازی و عبدالرحمن بازی نداشتند، در حالی که غزنوی ها در 220 سال حکومت خود فرهنگ و تمدن ماندگاری از خود به جا گذاشتند. یک روز پس از آن که این نوشته واکنش های گوناگونی برانگیخت، آقای رحمانی این نوشته اش را حذف کرد. آقای رحمانی در تازه ترین مورد نوشته که افغان برابر به قوم پشتون نیست، بلکه قانون اساسی نیز هر تبعه این کشور را افغان می داند. در این میان شریفی بلخابی، یکی دیگر از اعضای مجلس نمایندگان، می گوید تبعیض میان اقوام بر اساس قانون اساسی و شریعت مجاز نیست.
بر اساس قانون اساسی تبعیض بین اتباع افغانستان مجاز نیست و همه افغان ها که در اینجا ساکن هستند حق مساوی دارند و شهروند از افغانستان گفته میشه و اظهاراتی که دوست ما داشتن جناب آقای رحمانی شاید سو برداشت شده، چون بحثی تمدن سازی به همه اقوام برمیگرده.
حمیدالله بیگ نماینده مردم سرپال این سخنان عارف رحمانی را توهین به مردم افغانستان میخواند و آن را نکوهش میکند.
این حرفی را که اگر زده باشد توهین به خودش است، به افغانیت است، به ملت قهرمان افغانستان است که در طول تاریخ افغانستان از خود شاکاریایی را نشان دادند. توهین نکنند بر خودشان، به قانون اساسی یک جرم است. توریست‌ها را دیگر آوردن به ما.
خواستیم در این باره دیدگاه عارف رحمانی نماینده مردم غزنی را نیز داشته باشیم، اما به تماس‌ها و پیام‌های پیهم ما پاسخ نداد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
سازمان عفو بین الملل گفته مقامات ایرانی کمپاین وحشیانه سرکوب و همچنان ادامه دادن. این کمپاین ماه گذشته پس از اعتراضات سرتاسری آغاز شد که در جریانش دست کم 304 تن کشته شدند. سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال امروز در یک اعلامیه گفت که مقامات ایرانی هزاران معترض، خبرنگار، مدافعین حقوق بشر و مواصلین دستگیر کردند تا به انتقادات اونا از سرکوب بی‌رحمانه تظاهرات پایان بدن. نیوشان بقراطی خبرنگار رادیو فردا در مورد تظاهرات ایران و نتایج این تظاهرات ساعت پیش بر رادیو آزادی معلومات داد.
خب الان دیگه باید بهتون بگم که تقریبا تظاهرات در جایی به اون شکل برگزار نمیشه. با سرکوب بسیار شدید و خونباری که انجام دادن، طبق بررسی های رادیو فردا دست کم 8000 نفر بازداشت شدن. سازمان عفو بین الملل میگه هزاران کودک، هزاران نوجوان زیر 18 ساله بازداشت شدن، از جمله 15 ساله حتی، و در مناطق مختلف به شیوه های مختلف این کارو کردن. در بعضی نقاط بوده با اسلحه خفیف شلیک کردن با آدم ها، در بعضی مناطق مثل ماهشهر در منطقه جنوبی ایران حتی از تیربارهای نیمه سنگین و سنگین استفاده کردن. و 304 نفر کشته ای که عفو بین الملل اعلام کرده رقم حد اقلی هست. یعنی خود عفو بین الملل میگه میتونه آمار کشته شده ها بیش از این باشه. کم کم اینا دارن اطلاعات رو جمع میکنن و این اطلاعات رو میدن بیرون.
آقای بقراطی، حکومت ایران چند پیش عقب تظاهرات دست کشورهای خارجی را دخیل دانست. اشاره بیشتر به کدام کشورها بود؟
ایران همیشه طی سالهای گذشته هر زمانی که با بحران مواجه شده خواسته اون رو نسبت بده به خارج از کشور و به طور مشخص اسم جایی رو نمیاره برای اینکه بتونه این دامنه اتهام زنی رو حتی المقدور گسترده نگه داره. ولی معمولا جاهایی که جمهوری اسلامی بدون ارائه سند و مدرک متهمشون میکنه، کشورهایی مثل اسرائیل، عربستان سعودی، آمریکا و بریتانیا هستند. در موارد گذشته اسم این کشورها رو زیاد آورده، ولی در این مورد اسم جایی رو نیاورده و در واقع تمام کارشناسانی هم که مسئله رو دنبال کردن، تمام ناظران اعتقاد دارند که این اتهامات بی مورد هست. مهمترین دلیلش این که هیچ کس اطلاع نداشت از اینکه تاریخ گران شدن قیمت بنزین کی هست. اگر که میخواست دست دولت‌های خارجی باشه، اونا باید میدونستن کی بود، در صورتی که این به طور غیر منتظره انجام شد.
پیامدهای منفی اقدام حکومت ایران در مورد افزایش قیمت نفت بیشتر کیها را متضرر میسازه و آیا اقدامات برای لغو تصمیم اتخاذ شده؟
اقداماتی قرار بود در مجلس شورای اسلامی صورت بگیره، پارلمان ایران، که البته اگر بتونیم اسمش رو دیگه پارلمان بگذاریم به خاطر اینکه در همین مورد حق قانونگذاری ازش گرفته شد، ولی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به طور مشخص گفت که دنبال نشه، این سهمیه بندی و افزایش قیمت باید ادامه پیدا بکنه. بنابراین نه، الان دیگه ختم کلام رو رهبر جمهوری اسلامی در واقع گفته. و اینکه بیشتر چه اقشاری متضرر میشن، طبیعتاً اقشار فرودست جامعه، فقرای جامعه، کسانی که از طریق خودروی خودشون، ماشین خودشون ارتزاق میکنن، به عنوان مثال تاکسی دارن یا با ماشین شخصی خودشون مسافرکشی میکنن، افرادی که به اصطلاح تجارت‌های خیلی کوچک دارن، اینا افرادی هستن که بیش از هر کسی تأثیر میبینن و قشر غنی‌تر و ثروتمند جامعه طبیعتاً چندان بهش فشاری وارد نمیشه.
نیوشا بقراطی خبرنگار رادیو فردا بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadia